هر حال این اتفاقی است که در آن داره میفته و هم در آمریکا که محل شروع این مشکلاته و هم در سرتاسر جهان گمان ما دوران ویژه‌ای خواهیم داشت و که اگر این خط سومی ها بتونن بیشتر حضور پیدا بکنن و به این که اشاره کردم طرحی نو در اندازند بیگمان جهان وارد مرحله نوینی خواهد شد. در اینه که جهان مرحله نوین رو تجربه خواهد کرد شکی نیست، ولی میتونه پر از دستانداز و پر از افزایش محرومیت ها باشه، ولی به هر حال دوران سلطه دلار، دوران سلطه رول مدل بودن آمریکا به پایان رسیده. ولی اگر از همین فرصت بحران که معمولا گفته میشه بحران غیر ممکن ها رو ممکن میکنه، اگر استفاده خردمندانه بشه شاید بشه یا حل جستجو کرد که این سیاست سیستم بازار آزاد بدون قلاده و بدون به اصطلاح مقررات اون بتونه کنترل بشه و انسان ها عادلانه تر با هم رفتار بکنن و ارزش‌های اخلاقی که سالیان درازی است به خصوص از وقتی که ریگانیزم در آمریکا را افتاده از وال استریت رخت بربسته اون به مراکز اقتصادی برگرده و با رعایت جنبه‌های انسانی به اقتصاد نگاه بشه و امیدوارم که این فرصت پیش بیاد در فراروی انسان قرار بگیره که در این سالهای آغازین قرن 21 بتونه با تکونی به طرف یک جامعه انسانی قابل قبول حرکت بکنه.
درود بر شما و آرزومندیم که
بله
هرچه زودتر برسید.
بله این اتفاقی بود که این در رابطه با مسائل جهانی بود که اشاره کردم که ناگزیر هستیم که بهش توجه بکنیم. و از طرف دیگه نکته‌ای که باز بی ربط به این قضیه نیست میخوام بهش اشاره بکنم، انتخابات آمریکاست. البته نفس انتخابات شاید شنوندگان شنیدن در یکی دو هفته اخیر که هرچی به روز انتخابات نزدیکتر میشیم حمله های شخصی و اتهام ها بازار داغ‌تری پیدا میکنن و بنا به آمارگیری که میشه مؤسساتی هستن که بلافاصله بعد از هر سخنرانی این کاندیداها به هر اظهار نظری که اتهاماتی که بسته میشه بلافاصله اصل مطلب رو میارن و سیستم به اصطلاح دروغ سنج دارن که بلافاصله در سایت های مختلف اعلام میشه که این انسانی که فرزن سارا پیلین کرد چقدر دروغ بوده یا مکین گفت دروغ بوده یا این اوباما گفت دروغ بوده، که تا اینجا آمار نشون میده که اون چه که مطالب نادرستی که از ستاد و خود اوباما گفته شده در مقایسه با ستاد جمهوری خواهان قابل مقایسه نبوده و اونها که در افکار سنجی تا اینجا نزدیک به 10% عقب هستند امروز هرچه به روز انتخابات نزدیکتر میشن اتهامات بیشتری میزنن. اونه که این روزها به شدت مطرحه انگ سوسیال زدن به اوباما است.
بله.
هم از طرف خود مکین هم به خصوص از طرف سارا پیلین که گفته که این همه چیز همین اتفاقات از طرف خداست و با محدودیت شدید ذهنی و اطلاعات سیاسی و تاریخی که داره در همون دنیای به شدت کوچکش نشون معتقده که بهترین انسانی ترین خدایی ترین آسمانی ترین سیستم ها همین سیستم سرمایه‌داری بازار آزاده و هر چیز به جز اون شیطانی. و اتهام اوباما به این دلیل هست که ایشون در سخنرانی هاش زیاد از طبقه متوسط حمایت میکنه و از اینکه مکین اگر رئیس جمهور بشه قول داده که مالیات کورپوریشن ها و میلیاردرها رو کم خواهد کرد، ولی ایشون میگه من این کار نخواهم کرد ولی از مالیات طبقات پایین کم خواهم کرد، همین باعث شده که این انگ به ایشون زده بشه. به این ترتیب من توصیه‌ام هست به شنوندگان که به خصوص اونهایی که در داخل ایران معمولا به آمریکا رو به صورت یک ابرقدرت همه چیز، ابرقدرت سیاسی، ابرقدرت نظامی، ابرقدرت اقتصادی و ابرقدرتی که باید به هر نحوی باید در برابرش تکریم، تعظیم و تکریم کرد و راه اون رو رفت، مخصوصا به اونها توصیه میکنم که الان به این جزئیات به شدت توجه بکنن و نکات یاد گرفتنی بسیاری در این منازعاتی که بین دو کاندیدا میشه هست که برای زمان بسیار طولانی آموختنی است و میشه آدم الگو بگیره از این بحثا و اینکه در جهانی ما داریم زندگی میکنیم که حتی دفاع از طبقه متوسط به نام سوسیالیست بودن ننگ میشه و طرف مقابل هم باید از خودش دفاع کنه و رد اتهام بکنه. البته این برای اروپایی ها به خصوص کشورهای مثل سوئد، نروژ در اونجاها خنده‌دار میتونه باشه و الان دولت اسپانیا دولت سوسیالیسته و در سوئد سالیان دراز سوسیالیست ها در اونجا حکومت کردن و سوسیالیسم چیز انگی نیست و چیز اخی نیست، هیچ کس بعدش نمیاد و اینکه رفاه عمومی ارجحیت بر همه چیز داره مسئله جا افتاده است و اینکه میشه مالیات و ثروتمندا گرفت و خرج عموم کرد و میشه رفاهیات عمومی رو آنچنان کرد که هیچ کس از حد اقل محروم نباشه، اگر ناتوانه، اگر به لحاظ روحی ناتوانه، به لحاظ تنی و فیزیکی ناتوانه، فقط شرایطی براش به وجود بیاریم که بتونه از حد اقل برخوردار باشه. ولی این مسئله در آمریکا به شدت دگرگونه و در حالی در شرایطی است که حتی گفتنش هم نوعی فحش تلقی میشه و اوباما ناگزیر هست که رفع اتهام بکنه و ثابت بکنه که سوسیالیست نیست، بلکه حتی شاهد بیاره که مثلا وارن بافت میلیاردری که نفر دوم ثروتمند جهانه که البته آدم خیری هم هست که در اخبار سال گذشته هممون شاید شنیدیم که همراه بیل گیت با هم یک صندوق خیریه درست کردن که 40 میلیارد دلار دوتایی توش پول ریختن. ایشون هم رقم دقیقا یادم نیست 15 یا 25 میلیارد دلار در اون صندوق پول ریخت، ولی در این حال همون وارن بافت از طرفداران اوباما است. ایشون برای اینکه نشون بده که سوسیالیست نیست مرتب مجبور هست که بگه که اگه من سوسیالیست بودم که وارن بافت از من حمایت نمی‌کرد، و یا ثروتمندانی از این دست که کمک مالی میکنن که طبیعتا نمیکردن. البته حرفش درسته، برای اینکه به هر دو جناح کورپوریشن ها کمک میکنن، میلیاردر ها کمک میکنن، منتها کمکی که به جمهوری خواه میشه معمولا از طرف جناح سرمایه خیلی بیشتر از دموکرات هاست. ولی در این حال هیچ کدومشون مزدیکی کوچکی هم با سوسیالیسم ندارند و این بحثی که در گرفته بحث به شدت عبرت گرفتنی، به شدت آموختنی است. بحثی که الان از جانب جمهوری خواهان مطرحه که این تقصیر هیچ کسی، اگر کسی فقیره میخواست نباشه، میخواست توان لازم رو داشته باشه آنچنان تند بدوه که به قطار ثروت برسه، اگر کسی از قطار باز مونده به ما ربطی نداره، بیلیاقتی خودش هست و خودش مسئول بیلیاقتیشه و میباید خودش از خودش مواظبت بکنه، نه ما. و نقش دولت هیچ نیست به جز برقراری نظم، برای اینکه سرمایه کار خودشو بکنه. به قول آدم اسمیت سرمایه خودش شعور داره، میفهمه کجا باید بره، چه کار باید بکنه و به دولت نیست که اصلا خط نشانی به سرمایه بکشه و پول رو بخواد راهنمایی بکنه. و تفاوت فقیر و غنی یک تفاوت طبیعی آسمانی بسیار درسته و این خاص خداست که البته این سابقه تاریخی طولانی در نظام‌های گذشته هم داشته. اینجا امروز به شکل خیلی مدرن‌تری هر روز در بلندگوها، هر روز در سخنرانی‌ها مطرح میشه و عده‌ای هم شعارهای خیلی پرجوش و خروش در حمایت از این حرفا میدن. باز در این رابطه چون وارد بحث انتخابات شدن اشاره میکنم که این انتخاباتی که به گزارش مرکز پالیتیکس پاسخگو که در آمریکا هست، من ترجمه کردم Center for Responsive Politics، این مرکز گزارش داده که انتخابات 2008 به رقم بی سابقه 5.3 میلیارد دلار رسیده. مجموعه هزینه هایی که تبلیغ هست صرف تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و کنگره شده که 1 میلیارد دلار از انتخابات 2004 بیشتره. به این ترتیب این انتخابات که گرانترین انتخابات تاریخ و جهان بیگمان، هیچ کشور دیگه ای نمیتونه چنین حجم عظیمی از پول رو صرف این کار بکنه، در اولا نشون میده که پول تا کجا اثر پذیره، تا کجا میتونه مغز رو بسازه یا مغز رو بشوه. و میدونیم که اوباما در جمع کردن پول بسیار موفق بوده و در ماه گذشته اعلام شد که در یک ماه موفق بوده سر 15 میلیون دلار جمع آوری بکنه، تا حالا 460 میلیون دلار جمع کرده. این قدرت مالی رو دارن که نیم ساعت از وقت پربیننده ترین تلویزیون ها در پربیننده ترین وقت ها رو بخرن که این هم باز بی سابقه بوده. و به هر حال و هزاران نفر رو در به کار بگیرن، چون میتونیم مجسم بکنیم که یک پروژه نزدیک 1 میلیاردی این دو نفر هست که هزاران نفر به کار مشغول میشن در یه مدت کوتاهی و این همه پول هزینه میشه. و در این رابطه هم نقش پول مطرحه و هم اینکه شعارهایی که از دو طرف داده میشه، گرچه در صحبتهای پیش اشاره کرده بودم که اگر اوباما پیروز بشه و به کاخ سفید بره، چهره آمریکا مقدار قابل توجهی عوض خواهد شد و اینکه جهان خواهد پذیرفت که آمریکایی که تا دهه 60 سیاها رو لینچ میکرد، مسلم میکرد، حالا به جایی رسیده که یک سیاه میتونه رئیس جمهور بشه، این اتفاق خوبی به نفع آمریکا خواهد بود. ولی همین حالا هم هنوز هستن بسیاری که مطمئن نیستن سفیدایی که در افکار سنجی میگن به اوباما رأی خواهند داد، آیا واقعا این کار خواهند کرد یا نه. برای اینکه در افکار سنجی چند وقت پیش از دموکرات های ثبت نام کرده که سوال شده بود، معلوم شده بود 1/3 دموکرات ها به خاطر رنگ پوست از رأی دادن به اوباما راضی نیستند. این تازه در جناح دموکرات هاست. وای به حال جمهوری خواه ها که اونا اصولا اصالتا میانه خوبی با این رنگ ندارند. و احتمال این که اتفاقی بیفته و اون دم آخر نتیجه انتخابات به جز اون باشه که افکار سنجی ها نشون میدن هست، وجود داره. و در بحثایی که تحلیلگران میکنن از فاکتور برادلی اسم میبرن. برادلی کاندیدای شهرداری سان فرانسیسکو بود که چند سال پیش تا دم آخر همه افکار سنجی ها گفته بود که اون برنده خواهد شد، ولی در لحظه آخر نتونست رای بیاره. شاید نمیم دقیق گفتم یا سال لس آنجلس بود یا سان فرانسیسکو که نتونست رای بیاره. معلوم شد که سفیدا نقض عهد کرده بودن و رای نداده بودن. این اتفاق ممکنه درباره اوباما هم بیفته،
پیش بیاد.
و این گرانترین انتخابات نشون میده که نقش بلا منازع پول تا کجاست. و اگر کسی محروم از پول باشه، حتی حرف گفتنی هم داشته باشه، به جایی نخواهد رسید. و از این گذشته چیزی که در باطن و ذاتش نوعی ماکیاولیسم هست ولی به نام پراگماتیسم ازش اسپرده میشه، خودش رو به خوبی نشون میده. ارزش ها قربانی نفس برنده شدن میشه، به هر قیمتی که شده باید اون شخص میخواد برنده بشه. یکی از این جلوه های این کار در هفته گذشته که خبرساز بزرگی بود، حمایت جنرال کالین پاول وزیر خارجه سابق جورج بوش بود که خودش سیاه پوسته و عضو حزب جمهوری خواهه ولی از اوباما حمایت کرد و گرچه راستا متهمش کردن که این به خاطر نژاد بوده، به خاطر رنگش بوده و به قول یکی از تحلیلگران گفت چرا وقتی که یه سفید از این سفید دیگر حمایت میکنه ما رنگ یاد رنگش و نژادش
نمیفته،
یه سیاه از سیاه حمایت کرده بلا فاصله متهم میکنم که به خاطر نژادش بوده،
نژاد پرستی.
ولی به هر حال ایشون این انتخاب این حمایت رو کرد و بازم به یه نکته مهمی انگشت گذاشت و اونم این که شاید در صحبت‌های گذشته گفته بودم که در بخش‌های بزرگی به خصوص در ایالات جنوبی آمریکا و در کلیساهایی که به شدت فعالن برخلاف قانون اساسی و برخلاف سنت سال‌های گذشته شدیداً فعالن، تابلوهایی درست کردن که اوباما رو با اوساما عوضی می نویسن که اون رو با بن لادن یکی بدونن و اینکه چون اسم وسطش حسینه این مسلمانه و همین دلیل کافیه برای مجرمیتش. کالن پاول در اینجا اشاره کرد که این مسئله منو خیلی آزار میده که اولا این مسلمان نیست و یک مسیحی معتقد سپیرس پر سابقه است و تازه گیرم که باشه و اگر خود نفس مسلمان بودن در کشوری که ما ادعا میکنیم کشور آزادی هاست، هر نژاد دینی آزاد هست، مگه این باید مانع توجه ما به اون بشه؟ پس تکلیف اون دختر بچه یا پسر بچه مسلمانی که آمریکاییه و آرزو داره یک روز بزرگ بشه و رئیس جمهور بشه چی میشه؟ ولی نکته پر اهمیت تر از این حمایت عکس العمل اوباما بود که ضمن استقبال شدید از این حمایت اعلام کرد که من اگر انتخاب بشم از کالن پاول به عنوان مشاور امور خارجه دیپلماسی خودم استفاده خواهم کرد، که بعضی ها اشتباه بزرگ استراتژیک برای اوباما دونستن، برای اینکه کسی که هم عضو حزب جمهوری خواهه و هم همچنان در همین مصاحبه‌ای که حمایتش را از اوباما اعلام کرد حمایتش را از جنگ عراق همچنان اعلام کرد، حفظ کرد و هرگز حمله به عراق رو محکوم نکرد و هرگز هم رسماً از اون شرمندگی که در سازمان ملل به وجود آورد چندانی اظهار تأسف نکرده، که همه ماها یادمون هست که با نشان دهنده لیزری عکسای رو جلوش گذاشته بود و به شورای امنیت ثابت میکرد که اینها این جایی که میبینی جای ساختن بمب اتمی در عراقه، در اینجا مخفیگاه بمب‌های اتمیه، که بعد معلوم شد که نمایش رو بخشی از دستگاه اطلاعاتی به سفارش بوش ساخته بودن و در اختیار اون گذاشته بودن، در حالی که خود اونها از پیش میدونستن یک همچین چیزایی نبوده و دو سال طول کشید که تا بوش بیاد پشت تلویزیون ها اعلام کنه که بله ما در اونجا اشتباه کرده بودیم و سلاح کشتار جمعی نبوده. ولی ایشون که تمام 4 سال اون دوره رو موند و بعدن کنار رفت، از در حالی که اون دروغ ها رو به جهانیان به اصطلاح تحمیل کرده بود و شرایط آمادگی جهانی رو برای حمله به عراق فراهم کرده بود و نگاهش این چنینیه، نگاهش همچنان میلیتاریستیه، ایشون اعلام میکنه که اگر من انتخاب بشم این آدم رو به عنوان مشاور دیپلماتیک خودم انتخاب خواهم کرد، به اصطلاح مشاور دیپلماسی روابط خارجی انتخاب خواهم کرد، که این خودش مقدار قابل توجهی عدول از سیاست هایی بوده که در ماهای گذشته در تبلیغاتش اعلام کرد.
بله،
این مطالبی که گفتم در رابطه با جهان بود که اشاره به اوپک هم کردن و قیمتی که نفت پیدا کرده داره به طرف 60 دلار میره و معلوم هم نیست که این سیر نزولی باز هم ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، و اثرش در داخل ایران هم البته اشاره کردن، در رابطه با نفت خواهد بود و این بریز به پاش‌هایی که انجام شده، به خصوص همین اتهاماتی که شیخ حسن روحانی رئیس مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت هر میگه خیلی پرنکته است. این به این دلیل اطلاعات رو داره که هم در اون سمت و هم همون به صلاح مذاکره کننده پیش از نفر فعلی در رابطه با مسئله هسته‌ای ایرانه که ایشون اطلاعات دقیقاً بسیار دقیق از اونهایی که مردم نامحرم ایران نمیتونن داشته باشن داره. ایشون اعلام میکنه که صندوق ذخیره ارزی به صفر نزدیک شده، ارقام بسیار درشتی برداشت شده و حالا هم که این درآمدها برخلاف پیشبینی های دولت به شدت پایین اومده، ارز وارده به شدت کم شده، این روزهای بسیار سختی رو برای مردم پیش بینی میکنه و علامت این هست که با این بحران اقتصادی وحشتناک که در ایران به وجود اومده، تو تورم تا 30% بالا رفته، قیمت های به طور باور نکردنی بالا رفته، باید واقعا نگران طبقات پایین جامعه که اکثریت بزرگی هستن باشیم و بدونیم که حتی از اون رقم 14 میلیون نفر زیر خط فقر باید خیلی به ارقام بیشتری فکر بکنیم و بدونیم که با این بریز و بپاش ها هم بسیاری از پروژه های تازه شروع شده یا بعد داده شده دچار اشکالات اساسی خواهند شد و همین که در حال این فقر با زاویه متساعدی به بالا خواهد رفت و به شکل آزاردهنده تری مردم رو آزار خواهد داد که امیدوارم چنین نباشه. امیدوارم که به هر حال فشار بر طبقات زحمتکش ایران هرچه کمتر باشه.
آمیدوارم.